بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرواح الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه ورزقنا زيارته وشفاعته وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جده، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. کلام در پیرامون علم حضوری و حصولی به پروردگار من بود. در علم حضوری عرض کردیم هر کسی به درون خودش، به قلب خودش وقتی مراجعه می کنه احساس میکنه یک ارتباط قلبی با خدای خودش داره. بدون اینکه اون معنا رو تحصیل بکنه، وجود داره، درک میکنه، نظیر درک گرسنگی. انسان وقتی گرسنگی رو احساس میکنه، درد رو احساس میکنه، تشنگی رو احساس میکنه، محبت و علاقه به کسی رو احساس میکنه. اینا همه درکاش درکای حضوریه. جدای از اون استدلالی که وجود خدا میشه که اونجا یک واسطه میخوره، این درک حضوری هم هست. انسانی که علاقه به کسی داره، این علاقه سبب یک کشش و تمایل درونی میشه، یعنی قلبن او رو میکشونه به طرف محبوب. و هیچ وقت ما کشش بدون طرف نداریم. یعنی من بگم احساس میکنم علاقه دارم، اما این علاقه روی مرکز فرود نیاد، این نمیشه. محبت وقتی از قلب من صادر میشه، روی مرکزی باید واقع بشه. این رو از این جهت دارم عرض میکنم که بعضی میگن که برفض وجود ما کشش به طرف خدا باش، فطرت ما، سرشت ما اقتضا میکنه که به طرف خدا متمایل بشی. این کشش وجود ما هست، اما این تمایل و کشش درونی دلیل نیست که خدایی هست. شاید تمایلی است تو وجود من، اما هیچ واقعیت هم خارج نیست، هم تو بی جهت تمایل پیدا کردم. میگیم نمیشه. کشش بدون طرف نیست، یه چیزی هست ولی اون چیزه رو کنهش رو من نتونم کاملا درک بکنم، اما بی جهت هم تمایل به سمت انسان پیدا نمی کنه. یه چیزی هست، این تمایل یه حالت فطری هم داره تو وجود انسان، یعنی ناخودآگاه. اگر گرد و غبار روی نفس او رو نگرفته باشه، ناخودآگاه احساس میکنه که باید یه خدایی داشته باشه، با او حرف بزنه. حتی یگانه بودن خدا یک حالت طبیعی داره برای انسان، فطرتا انسان مایله که یه خدا داشته باشه. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که به اون برادرای زندانیش میخواست یگانه بودن خدا رو ثابت کنه، اصلا بدون اینکه وارد استدلال بشه سوال از قلب اونها کرد، سوال از وجدان اونها کرد، گفت شما قلبتون درونتون به چی تمایل داره؟ چی دوست می‌دارید؟ دوست دارید دو تا خدا داشته باشی، دو تا رب داشته باشی، یه دونه دیگه؟ این بحث از استدلال نیست. سوال از فطرت، میگه ارباب متفرقون خیر، چند تا رب داشته باشی بهتره؟ ام الله الواحد القهار، مطالب فطری نشونش اینه که یادگیری نیست، تعلیم و تعلم توش نمیاد، و همچنین نشونه دیگرش فراگیر بودنشه. همه جا این حالت هست تو همه انسان ها، چون فطرت دیگه، یعنی خلقت، خلقت یه انسان با انسان دیگه که فرق نمی کنه. تو همه زمان ها هر چه انسان بوده و در همه مکان ها هر چه انسان هست، همه همینطور. تو همه زمان ها از جهت طولی و در همه مکان ها از جهت عرضی، تو همه جو یافت میشه. وقتی یافت شد، این دلیل بنده که این فطرت، این کاشف از اینه که سرشت اینها اینطور مخمر شده. خب این که گفتیم با دل درک میکنه خدا رو، با چشم سر نمیخوایم بگیم خدا دیده میشه، رو خدا هیچوقت با چشم دیده نمیشه. در قرآن چند جا این مطلب گفته شده، یک موردش همین آیه بود که تلاوت شد، آیه 103 سوره انعام، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، هیچ بصری خدا رو درک نمی کنه، هیچ چشمی خدا رو درک نمی کنه، نمی بینه، اما خدا همه ابصار و چشمها رو می بینه. این که میگه هیچ بصری خدا رو نمی بینه، مراد حتی وهم هم هست، یعنی در وهمشان کسی نمیتونه خدا رو درک کنه و این مهمتر از چشمه. چرا مهمتره؟ دلیلش اینه که میدان فعالیت وهم انسان خیلی بیشتر از میدان فعالیت چشم انسان. اینطور نیست؟ چشم انسان فقط موجوداتی که در محدوده دیدشش رو میبینه، اما فکر میشینه صدها فکر رو تو ذهنش نقش میکنه. اصلا چرا همچین موجودی تو خارج هم نیست. شهرهای رو تو ذهنش تصور میکنه که اصلا وجود خارجی نداره. کوههای رو میشینه تصور میکنه که اصلا وجود نداره. حیوانات عجیبی رو میشینه تصور میکنه که اصلا همچین چیزی نیست. وهم انسان خیلی میدانه وسیع داره، اصلا صد برابر هزار برابر اینا نمیشه که قابل مقایسه نیست با چشم انسان. لا تدرکه الابصار، این که میگه چشم ها خدا رو نمیبینه، روایت میگه یعنی وهم ها احاطه بر خدا نداره. وقتی اوهام محیط بر خدا نباشه، وقتی خواهد چشم خدا رو ببینه، تو وهمش هم نمیتونه درک بکنه. با چشمش میخواد خدا رو ببینه، یقینه نمیشه. این روایت رو توجه کنید، از امام نهم علیه السلام: اوهام القلوب ادق من ابصار العیون، وهمهایی که در قلب انسان میاد، در فکر انسان میاد، خیلی دقیق‌تره از اون چیزایی که در چشم سر میاد و با چشم می‌بینه. انت قد تدرک به وهم کسل و البلدان التي لم تدخلها و لم تدرکها. تو با وهمت میتونی مکانها و شهرهایی رو تصور بکنی که اصلا داخلش نشدی، نرفت کتاب رو بیان، ولم تدرکها به بصره، با چشمت اصلا ندیدی، اما با وهمت اونا رو تصور بکنی. بعد حضرت جواد علیه السلام فرمان: اوهام القلوب لا تدرکو فکیف ابصار العیون، وهمهایی که تو قلب خطور میکنه نمیتونه خدا رو درک بکنه. چگونه انتظار داره چشمی که تو سر خدا رو ببینه؟ پس خدا با وهم قابل تصور نیست، با چشم سر هم دیده نمیشه، اما او همه چیز رو میبینه و هو یدرک الابصار. این دو تا جمله تو آیه دنبال هم اومده: لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. اول میفرماد هیچ مخلوقی نمیتونه خدا رو درک بکنه، ببینه او رو. جمله دوم میگه خدا همه چیز رو میبینه. آخر آیه میفرماد و هو لطیف خبیر. این لطیف و خبیر دو تا کلمه به منزله علت برای دو تا جمله قبله. لطیف علت برای جمله اوله، خبیر علت برای جمله دومه. اینطور میشه، جمله اول وقتی میگه که هیچ کس خدا رو نمیتونه درک بکنه، به وهمش هم نمیتونه خدا رو درک بکنه، یکی سوال میگه چرا، به چه دلیل، علتش چیه که خدا رو نمیشه درک کنه؟ میگه چون خدا لطیفه، موجود لطیف قابل رؤیت نیست. اگه جسم بود که به اصطلاح فلاسفه کثیف میگن، اون چرا او خوب دیده میشه. جمله دوم وقتی میگن هو یدر کل ابصار، خدا همه چشما رو میبینه، همه موجودات رو میبینه. علتش چیه که خدا میبینه؟ چون خبیر است، چون آگاهه. اگه خبیر نبود خود بله نمیدید. در آیات دیگه داریم راجب از موسی که اومدن در میقات گفتن که خدایا خودتو به ما نشون بده. فقالو ارنا الله جهرتن، به حضرت موسی گفتن یا الله خدایی که میگی به ما نشون بده آشکارا. فاخذت هم الصاعقه، یا در جای دیگه خود از موسی به خدا گفت و به ارنی انظر الیک قال لم ترانی یا موسی، خدای خود نشون من رو ببینم، خطاب شد که هرگز من رو نمیتونی ببینی. خب پس با چشم خدا دیده نمیشه، اما دیشب گفتی امشب چند تا روایت دیگه میخوان بخونی، اهل بیت خدا رو دیدن و عبادتش رو کردن، اما این چه دیدنیه؟ همون دیدن با قلب، با قلب خدا رو دیدن. وقتی انسان با تمام وجودش خدا رو دید، سلام علیکم، خیلی مسائل براش حل میشه و خیلی مشکلات هم ازش فاصله میگیره که حالا اشاره میکنه. حالا توجه کنید به یکی دو تا روایت، دلهاتون به این روایت ها نورانی بشه، فضا را هم نورانی کنید به ذکر سلام علیکم. در توحید مفضل سؤال امیر المؤمنین علیه السلام از امیر المؤمنین پرسیده شد به ما عرفت ربک، به چی خدا رو شناختی؟ به چه وسیله؟ ببینید سؤال دقیقا از دهان کسی داره صادر میشه که خدا رو ندیده، چون انسان چیزی که براش غائبه سوز میگه چطوری استلالش رو میخواد، اما اگه یه چیز غائب نباشه دیگه سوال نمیخواد. این جلسه ای که برای من حاضره دیگه سوال نداره که میبینه، اون که نیست جلسه برایش حاضر نیست، غائب از این جلسه هست. اون ممکن از این کسی بپرسه به چه دلیل میگه فلان جلسه هست، اون دلیل نیست. خب میپرسه که به چیشی خدای خودتو شناختی؟ این انتظار داره که حالا از رد بگم بخواد که این جهان هست و زیدم شد. اینا دوره همون اشکالاتی که شبای گذشته گفتیم، اگه گفتیم به واسه جهان خدا رو شناختی، منش نیست که ظهور این جهان بیشتر است برای من تا ظهور خدا، در حالی که این جهان ظهوری برای من نداره جز این که ظهورو یعنی ظهور خدا. مگه میشه کسی شعاع نور رو حقیقتش رو خوب درک بکنه؟ حقیقت شعاع چیه؟ ذاتش رو که میگه دیگه پرتوی از اون منبع نوره که داره نور رو تولید میکنه. اگه من این شعاع رو حقیقتش رو ذاتش رو خوب درک کردم فهمیدم، حالا میشه بگم که شعا ذات شد فهمیدم اما هنوز منبعش رو نفهمیدم، دیل نمیشه که شعا اگه حقیقتش برای معلوم بشه روشن بودنش برای من کمتر است تو روشن بودن خود اون منبع نور، چون اون اصله. اول اونو من شناختم تا شعاعش رو بشناسم. این شعاع اصلا وجود استقلالی نداره تا من جدای از منبع نور او رو بشناسم. همون شعاع منه. اولیاء الهی جهان اینطوری میبینن در ارتباط با خدا، اصلا چیزی براش نمیدن. هر چی هست پرتو از نور خداست. اشکال دومی که هست اونهی که میخوان خدا رو از طریق جهان بشناسن، اشکال دومی داره و اونه که جهان ناقص است. چیز ناقص نمیتونه من رو راهنمایی بکنه به یه شیء کامل، به یه موجود کامل. دیگه من توی این جهان هر موجودی نگاه بکنم این نقص تو ذاتش خوابیده، عدل خوابیده. دیگه من بالاتر از چهار معصوم که نداریم توی این جهان. سراغ اونا هم که بریم اونا عاجزن، فقیرن، از خودشون هیچ ندارن. من چطور میتونم به آینه وجود اونا نگاه بکنم، فقر رو ببینم، بعد از این فقر استدلال بکنم به یک وجود غنی که خداست؟ نمیشه. چیزی فقر که اثر غنا نیستیه. این مشکل داره. اما اونایی که مستقیما خدا رو به خود خدا میشناسن، از این دوتا اشکال برمیاد. رفت و منبع نور خودش رو شناخت. اگر میلیون ها تو من بدید این حدیث رو بشنوید، ارزش داره. خدا میدونه این حدیث چقدر ارزش داره. و اونایی که اهل بیت رو دارن همه چیز دارن، همه چیز دارن. اونایی که این حدیث رو ندارن هیچ ندارن. وقتی از امیر المؤمنین علیه السلام پرسید که به چیشی خدا رو شناختی، فرمودن به ما عرفنی نفسه، نگفتن به واسه جهان، گفتن به همونی که خدا خودشو به من شناسونده، به همون من خدا رو شناختم. با چیشی مگه خدا خودشو به ما شناسونده؟ قیل و کیف عرفه کرد نفسه. پرسید که چی تو خدا نفسش رو تو شناسونده؟ حضرت فرمودند لا تشبهه صورتون ولا یحس بالخواص ولا یحس بالخواص ولا یقاس بالناس. فرمودند هیچ صورتی شبیه اون نیست. این طور خدا رو شناختن. یه قانونی هم داریم فلسفه میگن تو عرف الاشیا و از داد آنها، که اگر انسان خود یه چیز شرسه از طریق زدش برو رو شرسه، خودشو مستقیما نمیره بشرسه. میخواد مثلا بگید الان حقیقت شب چیه؟ یه شب که روز نیست، زدش رو تعریف میکنه، روز اول تعریف میکنه، بعد که وقتی روز نیست شب. مرگ چیه؟ میخواد تعریفش رو بکنه، حیات رو تعریف میکنه، بعد که وقتی حیات نباشه شب. که اختا یه چیه میخواد تعریف کنه، به زدش تعریف کنه. از فرمان اونطوری که خدا خودشو به من شناسانده اینطوریه لا تشبهه صورت، هیچ صورتی شبیه اون نیست. اینا رو فهمیدن. ولا یحس بالخواص، هیچ حسی دسترسی به اون نداره، نمیتونه اون رو حس بکنه، حس نمیشه. ولا یقاس و بندناس با مردم هم قیاس نمیشه که بخوام با مردم برو مثلا تعریفش بکنم بشنشت. خوب دقت کنید جملات رو. من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. کسانی که فکر کنم خدا رو شناختن اما با حجاب، خدا رو شناخته اما با یه چیزی شناخته که حجاب داره، یعنی مثلا وقتی زمین رو شناخته است مخواد بکنه که زمین خدا رو بشناخته، در این زمین حجاب داره، یعنی کمال خدا که همش داشته میشه. شما رو گیاه بشناخته بکنه که گیاه بکنه خدا رو بشناخته، اون قدرت نمایی خدا تو حیوان بیشتر از گیاه. سازنده یه ماشین و سازنده هواپیما رو شما یکسان قدرت شدید قبول نداره که بگید که هواپیما بیشتر اعمال قدرت شده، پس معلوم شد سازندهش بیشتر قدرت داره. خدا مهارتی که از خودش از کمالاتش توی یه گیاه گذاشته کمتر است از اون کمالات که توی گیاه گذاشته، چون گیاه رشد میکنه، یه خصوصیت بیشتر داره تا سنگ. سنگ هم باید راه نمایی به خدا نکنه داره که اونم بی خالق نتونه باشه، اما بالاخره گیاه بیشتر داره، حیوان بیشتر از گیاه، به خاطر که حیوان هم خصوصیت گیاه داره که رشد میکنه و هم حرکت داره، حرکت که میره دیگه طرف اون طرف، او در دمایی خدا تو حیوان بیشتر داره. پس معلوم شد که گیاه حجاب داره. بعد میام سراغ حیوان، میگن هنوز حیوان نسبت به انسان حجاب داره، چون قدرت رمای خدا تو انسان خیلی بیشتره، تو انسان عقل گذاشته، قوه درک. پس حیوان اگه مرا به خدا میرسونه هنوز با حجاب داره. خود انسان هم اگه ما رو به خدا داد برسونه هنوز حجاب داره، یعنی کامل نیست. آخرین انسان کامل پیغمبر اکرم ما ها که هیچی، ما مثلا وجود من میتونه که کاشف از خدا باشه، این علم ناقص من، قدرت ناقص من، همه چیز ناقص من، چیزی که خدای کامل نشون میده. بریم سراغ اول شخص عالم امکان، آیا اون میتونه کامل من؟ اون هم هنوز یه حجاب داره، یه حجاب هنوز وجود پیغمبر هست که این حجاب یه پرشدنی نیست، اون حجاب خالقیت و مخلقیت، یعنی پیغمبر هر چی هم کامل باشد یه خالق نیست، خدا نیست. میگه موجودی هم که مثل اعلای خدا هستن، این درست درست، هر چی هم عکس کامل باشه بالاخره عکس داخل آینه، ولو تمام خصوصیات اون جسم مقابلش نشون بده. میگه هیچ صفاتی با اون جسم نداره، هیچ صفات هم که نباشه بالاخره میگه این عکس، این خودش نیست. اون حجاب خالقیت و مخلوقیت که تو زیارت رجبیه امام زمان تو مفاتیح یاد ما دادن، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، همون حجاب واجبیت و ممکنیت تعبیر عرفا اینه. میگن پیامبر هر چند بار برن یه واجب الوجود نیست، آخرش ممکن الوجود. پس ببینید ما میخوایم خدا رو بشناسیم، به واسطه یه مخلوق که حالا فرض کنید کاملتری مخلوق پیغمبرم تو نمیشه هنوز این مخلوق نیتونه کاملا خدا رو ببار بشه بشه فرمان من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال هر کس فکر میکنه خدا رو میشناسه اما با حجاب خدا رو میشناسه به صورت خدا رو میشناسه با مثال فهمان مشرک یعنی مشرک هنوز خدا رو حقیقت شده شده لن الحجاب و المثال و صوره غیره چون این حجابه این مثاله این صورته این هنوز غیر از خداست و انما هو واحد موحد خدا واحد موحد فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره انما عرف الله من عرفه بالله تنها خدا رو اونایی شناختن که خدا رو به واسطه خود خدا شناختن فمن لم یعرف به فلیس یعرفه اونی که خدا رو به واسطه خدا نشناخته هنوز خدا رو نشناخته انما یعرف غیره این غیر خدا رو رفته شناخته یه همون مخلوق رفته شناخته فکر کنه خالق شده شده آخرین حدیث رو از کنم و دنبال عرایض رو انشاءالله جلسه های آتی جاسلی شخصی بود که منکر خدا بود از امیر المؤمنین علیه السلام سوالاتی داره از جمله این سوالشه فیما سأل جاسلی قوم امیر المؤمنین علیه السلام عن قال یکی سوالاتی که از حضرت علی علیه السلام کرد این بود اخبرنی گفت به من بگید ببینم عرفت الله به محمد ام عرفت محمد بالله عز و جل بعضت گفت به من بگید ببینم خدا رو به واسطه پیغمبر شناختی یا پیغمبر رو واسه خدا شناختی خدا رو به واسه پیغمبر شناختی یعنی اول مدید پیغمبر رو خوب شناختی انسان کانون بعد خدا رو شناختی یا نه پیغمبر رو به واسه خدا شناختی یعنی چون خدا بود پیغمبر شناختی سوال خیلی عجیبه فقال علی بن ابی طالب علیه السلام حضرت فرمودند ما عرفت الله به محمد صلی الله علیه و آله فرمودند من خدا رو به واسطه پیغمبر نشناختم اول مواجه شدم با پیغمبر بعد که او خدا رو تازه شناختم ولكن عرفت محمدا بالله عز وجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض فعرفت أنه مدبر مصنوع بالاستدلال والإلهام من وإرادة كما ألهم الملائكة طاعته وعرفه نفسه بلا شبه ولا كيف فبنم من پیغمبر رو باسه خدا شناختم وقتی که خدا پیغمبر رو خلق کرد و در پیغمبر حدودی رو گذاشت حد براش گذاشت این حدود همون حجابه حجاب دیگه وجود پیغمبر محدود به حدودی که گذاشت به طول و عرض طول عرض برشت بعد فهمیدن که خدا مدبر است پیغمبر مصنوع از دل استدلال و الهام من و ارادت یک نوع استدلالش در وجود الهامی است و اراده شد از او. پس شناخت از خود خدا شروع میشه، میاد به پیغمبر میرسه. بعد حضرت برای اینکه مسئله رو یه مقدار واضح‌تر بیان بکنن دو توضیح بدن، نظیر میارد. میفرمان همطور که خدا به ملائکه اطاعت خودش رو الهام کرد، به ملائکه نفس خودش رو شناسون بدون تشبیه. یعنی نمیاد به ملائکه میگه وجود من شبیه مثلا پیغمبر شبیه، بدون تشبیه خودشو به ملائکه شناسون، ملائکه عبادت خدا رو کردن و بدون کیف و جهت. خب عرض ما در این قسمت بحثمون تمامه. یک بار دیگه جملاتی رو از دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام میخونی. الهی علمت اختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء. امام حسین علیه السلام عرض کنه خدایا فهمیدم که این اثرهای مختلف و گوناگون، این حالات مختلفی که توی جهان رو موجودات ببینم، فهمیدم که تو مرادت از من اینه، یعنی اراده کردی که من اینو داشته باشم. میخواستی که بدونم من تو رو تو همه چیز بشناسم، به طوری که تو هیچ چیز تو برا من مجهول نباشی، تو همه چیز تو رو بشناسم. حتی لا اجهلک فی شیء، تو هر چیزی که نگاه کنم اثر خودت رو داشته باشی. کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. خدایا چگونه استدلال میشه به وجود یه شیئی که اون شیئه تو وجودش نیازمند به توه؟ به اون شیئی که وجودش نیازمند به توه میخوام استدلال کنم به وجود توه؟ تویی که نیاز نداری؟ چقدر این زشته؟ ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک. آیا کار به جایی رسیده که برای غیر تو، یعنی برای جهان، برای اشیایی که تو جهانه، برای اینا ظهوری داره، ظهوری هست، روشنایی هست، که اون روشنایی برای تویست. حتی یکون هوال مظهر لک، تا وقت بیاد اشیای دیگه ظاهر کنند دیگه تو باشه. عکس اینه، شعاع نور اگه روشنه، روشنایی شو از مولد نور گرفته، از خودش چیزی نداره. چی تو من شعاع و حقیقت که شناختم و منبع رو که اصل از نشناختم؟ متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدن رو علیک. خدای تو کی غائب بودی تا نیاز به این باشه که استدلال بر تو بشه؟ همیشه تو حاضر بودی. و متا بعدت حتی تكون الآثار هی التی توصل الیک. خدای تو کی از دل عارفی دور بودی تا اینکه آثار و نشانه ها دلیل بر وجود تو بشه. امیت عینون لا تراک علیها رقیبا، کور با چشمی که تو رو ناظر بر خودش نمی‌بینه. و خسر صفت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، زیان دید معامله یا اون کسی که تو معامله اش هیچ بهره ای از محبت و عشق تو نیست. زیان کرد. صلی الله علیک یا سیدنا و مولانا یا ابا عبدالله. قبل از اینکه مصیبت رو شروع بکنیم، عزیزان به خاطر اینکه همسایه‌های جا اذیت نشن، وظیفه شرعی دارن که بدون سر و صدا از اینجا برن. همه‌هایی که اینجا میشه کافیست یک همسایه اذیت بشه، خلاف شرع است و حرام. دیگه نیازی به تذکرم نباشه، بیرون بخون به افراد تذکر بدن ساکت باشه. بیرون مسجد دیگه که صحبت نکنه، وقتی بعد از افراد جلسه بخشش ببرید و سکوت برید آهسته. اگه موتور و چرخ هم دارید تو خیابون، اونا رو بعد ندارید باز بیاد از گردشه برید. دیگه اون موقع شب سرسدا اینجا نباشه. صلى الله عليك يا مولاي يا عبد الله السلام على الحسن وعلى علي ابن حسن علي أكبر وعلى أولاد الحسين وعلى حسين عليه السلام. با اینکه توی این چهار تا سلام دوم رو به علی اکبر میدی، تو سلام سوم با سلام به اولاد حسین میدی. این تخصیص به ذکر، یعنی مثل این که میگن به همه این افرادی که اینجا هستن احسان بکن، بعد یه نفر رو خصوصی میگن، ایشونم میگن احسان بشوکش بکن. این که اسم یه نفر رو به خصوص میارن، این کاشه کاشه که من نمیخوام اسم او تو بین افراد عموما ذکر بشه. یه ویژگی خاصی این آقا داره، این ویژگی سبب شده که میخوام جداگونه اسمش داره بشه. یه علاقه خاصی بهش دارم، یه عظمتی او تو دید من داره که سبب شد جداگونه اسمش بذاره. تو بین شهدای کربلا علی اکبر سلام الله علیه از یک رشته خاصی برخوردار بود که تو این سلام جداگونه همین بس دیگه، عظمت و جلالت و شأن و مقام علی اکبر سلام الله علیه از همین سلامی که تو زیارت عاشورا کافیه دیگه. تا تازه اونی که آینی که تو فصاحت و بلاغت توجه دارند و مطالعاتی دارند میدونند تخصیص به ذکر، اونی که علما گفتند تو کتبشون تخصیص به ذکر بعد از ذکر عموم، اونی که گفتند اول عام ذکر میشه بعد خاص، دیگه ذکر خاص قبل از عام تو کتابا ندارند. این مهمتره، ذکر خاص قبل از عام خیلی خیلی مهمتره. قبل از این که اولاد امام حسین رو اسم ببره، اون اسم خاص رو میبره. میدونید یعنی چی؟ این خیلی فرق میکنه تا اون وقتی که اول اولاد رو بگه، بعد راضی نباشه که بین اولاد نام علی اکبر هم در عرض دیگران باشه، بار سوم مثلا اسم علی اکبر رو جدا بوده ذکر کنه. اما حالا که نام علی اکبر زودتر ذکر شده، این یه نکته اضافه داره. اون نکته اینه که من میخوام به اولاد امام حسین سلام بکنم، اما تو بین این اولاد نور علی اکبر اونچنون درخشش داره که چشم من رو پر کرده، گویا تمام اولاد امام حسین تو علی اکبر خلاصه میشه. لذا من قبل از این که سلام به اولاد امام حسین بدم، اول به علی اکبر سلام بدم.
السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين Oh.